راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان. میرحسین موسوی خواستار پخش کامل مذاکرات خود با رهبر جمهوری اسلامی در سال 88 شد.
در واقع آقای خامنه‌ای برای حل معادله نیومده تا کمک آقای مهندس تجویز داخلی برای مشکل پیدا بکنن، خواستن که یک راه حل بیشتر بکنن.
نازنین زاغری و نرگس محمدی در اعتراض به نحوه رسیدگی درمانیشان در زندان به مدت 3 روز اعتصاب قضا می کنند.
نرگس 2 تا بیماری مهم داره، یک تو زندان گرفته همون پلج از بیلانه، دومیش هم آمبولی ریاست خطرناکه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی صدها تن از کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان و تجمع در اطراف پل خاجوی این شهر در روز چهارشنبه حکایت می‌کند. بیشتر بشنوید در این زمینه از روزبه بلهری.
صدها تن از کشاورزان حقابه‌دار اصفهان در اعتراض به آنچه پایمال شدن حقابه‌های قانونیشان نامیدند، روز چهارشنبه در مقابل پل خاجو و در بستر خالی از آب و خشکیده زاینده رود تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا با اعلام خبر تجمع کشاورزان اصفهانی به نقل از آنها نوشت که خواستار حقابه خود از زاینده رود و تونل اول کوهرنگ هستند و نیازی به انتقال دیگر منابع آب ندارند. بر اساس فیلم ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، راهپیمایی و تجمع کشاورزان شرق اصفهان در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که یگان ویژه حضور گسترده‌ای در اطراف آنان داشت و در یک مورد خیابانی را بر روی آنان مسدود کرده بود. کشاورزان و خانواده‌هایشان هم شعار دادند: در یکی از فیلم‌ها چند تن از کشاورزان معترض با ماموران یگان ویژه صحبت کرده و آنها را تشویق به ترک محل راهپیمایی می‌کردند. با این همه پس از چند دقیقه ماموران در بخش دیگری از خیابان با راهپیمایان برخورد کردند که کشاورزان معترض هم علیه آنها شعار دادند. کشاورزان منطقه شرق اصفهان از جمله خراسان و ورزنه با دست کم 300 هزار تن جمعیت از چند سال پیش به دنبال مشکل کم آبی و قطع حقابه خود اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند. این تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها در ماه‌های گذشته شدت گرفته است. تجمع کشاورزان شرق اصفهان یکی دو بار هم از حمایت کشاورزان غرب اصفهان برخوردار شد. خواسته کشاورزان اصفهانی یک چیز است. آنها آب می‌خواهند. در یکی از فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، یکی از کشاورزان در همین ارتباط می‌گوید:
جز آب هیچ چیزی نمی‌خوام از دولت. حق ما رو بدهم و برگرد.
ببین خونه
ما میره خونه ما. هر رو وعده سر خر ما نده به ما. با چه وعده میگه؟ بابا وعده دیگه بسش خدا بچینی. آب زاینده رو ما برگرد ما نکنه ما نه ساعت می‌خوام. ما اینا نمی‌خوام بگیر. ما هم آب اسا چشمم گذاشتم چشم رو برن به ما. آب زاینده رو نمیده هیچ چیزی ما رو بفهم. سلام.
در همین حال حسن محسنی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفت در سال آبی 95 و 96 به جای دریافت 1 ماه و یا 28 روز آب تنها 18 روز آب دریافت کردیم که این به معنای کاهش 30% کشت بود. وی اشاره کرد که کشاورزان در سال آبی 96 و 98 هیچ کشت و برداشتی نداشتند و این در شرایطی بود که وام‌ها و کارمزدها سیر صعودی داشتند. آقای محسنی همچنین گفت گرچه دولت امسال اعلام کرده بود تا 3 سال به کل وام‌ها استمهال تعلق می‌گیرد، اما به تدریج این میزان را به 1 سال کاهش داد. رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان در این حال اشاره کرد که بابت خسارت نکشت تنها 90 میلیارد تومان به کشاورزان دادند و این در شرایطی بود که به گفته او استانداری اصفهان وعده داده بود که 400 میلیارد تومان بابت نکشت به کشاورزان داده شود. در این میان حسین اصحاری رئیس شورای شهر ورزنه روز سه‌شنبه به اینا گفت که مقام‌های دولتی به کشاورزان پیشنهاد کرده‌اند که اقدام به پرورش ماهی کنند و اشاره کرد که آنها فراموش کرده‌اند که تأسیس استخر پرورش ماهی به 100 میلیون تومان پول نیاز دارد. در این میان در جریان اعتراض‌های کشاورزان به قطع حقابه‌شان از اسفند سال گذشته تا کنون بخشی از تأسیسات خط انتقال آب از شرق اصفهان به یزد دستکم برای 25 بار تخریب شدند و مسئولان کشاورزان را مسئول این اقدامات دانستند. در این حال کشاورزان اصفهان تنها معترضان به طرح‌های انتقال آب بین شهرها و استان‌های مختلف نیستند. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تابستان سال جاری گفته بود که در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. در همین مدت هم گزارش‌هایی درباره تجمع‌های اعتراضی به طرح‌های انتقال آب و کم آبی در یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت، برازجان در استان بوشهر و کازرون در استان فارس منتشر شدند.
گزارش روزبه برهره رو شنیدید درباره راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان. شما مگر در همین زمینه دیدگاه نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب گفتگویی رو بشنوید که بعد از اینکه وبسایت رهبر جمهوری اسلامی اقدام به انتشار ویدئویی مربوط به انتقاد آیت الله خامنه ای از اعتراض میرحسین موسوی به نتیجه انتخابات سال 88 کرد، میرحسین موسوی خواستار پخش بدون سانسور و کامل دیدار خود با آیت الله خامنه ای شد. نوشین سید حسینی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس ابتدا درباره جزئیات این دیدار پرسیده.
روز یک شنبه بعد از انتخابات این ملاقات صورت میگیره، بعد در رابطه با ارائه دلائل و اعتراض آقای منصور و آقای خامنه ای بوده و اینکه درخواست میکنم که اگر که یک شهر مثلا خامنه یا هر شهر دیگه که اونها انتخاب میکنن بسیار شفاف مورد بررسی قرار بگیره، اگر که مشخصه که تخلف شده انتخابات تجدید بشه و اگر هم که مسئله آیه مکلفه ایشون از شرکت در انتخابات تصمیده میتونه در انتخابات شرکت نمی کنن و از آقای خامنه‌ای میخوان که نهاد انتخابات که نهاد نپایداری دارن پس دسته ندینه و نذاره این اتفاق بیفته. در واقع آقای خامنه‌ای برای حل ماجرا نیومده بودن، نیومده بودن تا با کمک آقای منصور سری داخلی برای مشکل پیدا بکنن، میخواستن که یک راه حل بدیکته بکنن و در نتیجه یک راه سازنده نبود.
آقای امیر ارجمند، جواب رهبر جمهوری اسلامی در برابر پیشنهاد آقای میرحسین موسوی در اون جلسه چه بوده؟
ایشون جوابشون این بوده که شورای نگهبان رسید بکنه و مسئله اصلی طرف نبودن شورای نگهبان بود و آقای منصور سری راه حل مشخصی رو پیشنهاد میکنن، ولی همونجوری که از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این موارد چند دقیقه ای که منتشر شده برمیاد، ایشون قصد تنبه دادن آقای منصور سری داشته و در واقع یک نوع تحمیل اراده بوده. مسئله این است که دنبال پیدا کردن راه حل نبوده. نکته مهم این است که الان 9 سال است که با صرف بودجه‌های کلان و عظیم و حوزه‌های هنری و تبلیغاتی مجموعه نهادهای واحد رهبری سعی می‌کنند که ماجرای 88 رو دگرگون بکنند و موفق نمی‌شوند و هیچ وقت هم حق دفاع به آقای موسوی تا حالا ندادن، نه با آقای موسوی، نه با آقای کریمی، نه با خانم رهنورد. به هر حال اون اتفاقاتی که افتاد نشون دهنده این است که آقای مهندس موسوی در پیشبینی وقایع و حوادث اون چی میگفته حقانیت داشته و طرف مقابل اشتباه کرده، امروز نمیخواد مسئولیت اشتباهات خودش رو گردن بگیره.
پس به نظر شما از دیدار بین آیت الله خامنه ای و میرحسین موسوی یک فیلم کاملی وجود داره؟
قطعا وجود داره، فیلم کاملی و به سهم موارد دیگه و در نزد بیت آقای خامنه ای هست و قابل عرضه است قطعا.
آقای امیر ارجمند، چرا دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی بعد از 9 سال این ویدیو رو منتشر کرده؟
به جهت اینکه پاسخی برای افکار عمومی ندارن و چون نمیخوان شفاف سازی بکنن که و چون مشکل دارن در توزیع افکار عمومی اصلا چنین کارهایی میدارن، از هزینه بسیار زیادی رو در حوزه فرهنگی و هنری و تبلیغاتی صرف این ماجرا کردن و این نتیجه بوده و نشوندنده این هستش که با واقعیت و حقیقت نمیشه جنگید هر چقدر امکان دارن امکاناتش روش.
اگر که این ویدیو به طور کامل منتشر نشه، آیا میرحسین موسوی و اطرافیانش قصد خواهند داشت که اون بخشی رو که منتشر نشده خودشون به صورت مکتوب منتشرش کنن یا اعلامش کنن؟
انتشار کامل از جانب بیت رهبری هست. به هر حال آقای مهندس موسوی هر زمانی که صلاح بدونن نسبت به ارائه جزئیات اون جلسه در حدی که امکان خواهد داشت اقدام میکنن.
چون الان بخشی از این فیلم وجود نداره، برای همین افکار عمومی طبیعتاً خواهان اون بخش دیگه هست که غایبه.
فلان کهشون درخواست کرده، باید منتظر بشیم تا ببینیم چه خواهد بود. ولی مسئله این هستش که اون چیزی رو هم که آقای خامنه‌ای منتشر کردن از نوار جلسه قبلیش، اون هم که ناقص تخفیف شده. و غیر از اون بنده قبلا هم درخواست کردم فیلم جلسه مربوط به تارات نمایندگان کاندیداها رو بعد از انتخابات با آقای خامنه‌ای بوده اون رو منتشر بکنن حداقل. و همچنین کل صورت جلسه مربوط به بخشی که دوربین‌ها رو برداشتن هم منتشر بکنن. و مطمئنم وقت دوربین‌ها رو برداشتن هنوز دوربین‌های دیگه هم بوده که فیلم برداری می‌کرده. این چیزی که الان اینا منتشر کردن تقلب در تقلبه.
میرحسین موسوی خواستار پخش کامل مذاکرات خود با رهبر جمهوری اسلامی در سال 88 شد. گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید در همین زمینه با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس.
چند وقت اخیر آدمای فرصت طلب کوچولو رو گرفتن به اسم سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان دلار و اخیراً سلطان کاغذ که کل گردش مالی اینا به 2,000 میلیارد تومان نمیرسه، حالا 10,000 میلیارد تومان یا 20,000 میلیارد تومان، یعنی کل گردش مالی اینا اندازه یک روز تولید نفت ایران نیست که توسط بنیاد علوی، سلطان علی خامنه‌ای، سلطان صادق لاریجانی، سلطان علی لاریجانی، سلطان جواد لاریجانی بالا کشیده میشه. چرا مردمو گول میزنید و فریب میدید با دو تا دلال خورده پای کاغذ یا قیر یا سکه؟ تا کی میخواید؟ فکر میکنید تا کی میتونید اینجوری ادامه بدید؟
خواستم به این خانم فاطمه هاشمی عرض کنم که خانم اگر ایشون بیشتر زنده میموندند بیشتر گناه میکردند. پدر شما بنیانگذار جمهوری اسلامی، یادت نره که سر چندین هزار پدر رو زیر خاک کرده همین پدر شما.
مرگ شاهرودی یعنی یک قدم دولت جمهوری اسلامی به طرف گودال نابودی، یعنی پایه های اساسی جمهوری اسلامی ایران دچار لغزش شده. وقتی میگم جمهوری اسلامی، نه اینکه جمهوری اسلامی واقعا اسلام هست، ما اسلام رو قبول داریم، ولی نه اون اسلامی که داعش هم حکومت اسلامی به حکومت اسلامی نرسه. فرهاد هستم از استان فارس، متشکرم.
یک سوال از رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارم. چرا در هنگام پایین آمدن نرخ تورم به همه بانک ها دستور میدید که نرخ سود سپرده های بانکی مردم رو پایین بیارن، ولی الان که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده سیاست عدم اعلام نرخ تورم رو در پیش میگیرید؟
پیام من برای علی خامنه‌ای، میخواستم بهشون بگم این ارث پدری که به شما رسیده، خواهش میکنم ازتون آقای خامنه‌ای، ازتون خواهش میکنم این ارث پدریتون رو همه رو به فلسطینی ها ندین، یه خوردن برای مردم ایران خرج کنید که خیلی ها هستن شب گرسنه سرشون رو بالش میذارن. همه رو تو شکم فلسطینی‌های ارث پدریتون رو لطفا نریزید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 202-211-2112.
یک مقام قضایی در ایران صدور حکم فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام را تایید کرده و گفته دستگاه قضایی آماده است به صورت یک طرف این حکم را اجرا کند. درباره این موضوع با یک کارشناس در ادامه برنامه بیشتر صحبت میکنیم، اما فعلا گزارشی بشنوید از جمشید زند در همین زمینه.
جواد جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به ماهنامه پیوست گفته است اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند میتواند این فضا را کنترل کند، اما متاسفانه در این زمینه هزینه زیادی انجام شد ولی به نتیجه نرسیدیم. پایان نقل قول. به گفته آقای جاوید نیا همکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس موجود است و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است. این مقام قضایی نگفته است که کدام یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی با فیلتر شدن اینستاگرام موافق هستند. به گفته آقای جاوید نیا طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک ساعت بالاتر نباید می رفت که فراتر رفت. وی در این حال تأکید کرده است که در حال حاضر دستگاه قضایی می تواند به صورت یک طرفه با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند، اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه است. ولی به گفته او اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت. در واکنش به این خبر محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا به گفته او به مردم بگویند از فردای فیلترینگ این سرویس در کشور در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی فیلتر نشده در ایران محسوب می شود و در ماه‌های اخیر مقام‌های قضایی ایران بارها از لزوم فیلتر شدن آن به دلیل آنچه شکست طرح فیلترینگ هوشمند می‌خوانند صحبت کرده‌اند. حمید رضا ضیایی پرور مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد روز چهارشنبه در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد با اشاره به درجه استقبال ایرانیان از پیام رسانهای خارجی شبکه پیام رسانه تلگرام را به مثابه رسانه ملی ایران دانست و گفت که در این زمینه اینستاگرام در جایگاه دوم قرار دارد. آقای ضیایی پرور توییتر را هم رسانه سوم مجازی ایران نامید. چندی پیش امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع زیرب نرسیده است، اما عده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در شهریور ماه امسال تهدید کرده بود که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکند به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد. این در حالی است که امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اخیراً با انتقاد از گستره فیلترینگ وبسایت‌ها و رسانه‌ها در ایران گفت این امر نوعی خودتحریمی است. شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بین‌المللی را ابزار کشورهای غربی برای نفوذ در جامعه ایران تلقی می‌کنند و دلیل گسترده شدن اعتراض‌های خیابانی در سال‌های اخیر را نیز ناشی از وجود این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.
یک مقام قضایی گفته برای فیلتر شدن اینستاگرام حکم قضایی صادر شده. گزارش جمشید زند رو شنیدید، اما درباره همین موضوع امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت از آمریکا همکنون به صورت زنده بر روی خط ارتباطی ما هستن. آقای رشیدی خوش آمدید به برنامه ما. در صحبت‌ها و گزارشی که همکارم جمشید زند هم تهیه کرده بود اشاره شده بود که معاون فضای مجازی گفته که یکی از دلایل صدور دستور فیلترینگ اینستاگرام فراتر رفتن میزان ترافیک مصرفی اون بوده که از حد انتظار بیشتر شده. این آیا سابقه داره همچین نکته‌ای در مورد اپلیکیشن‌های دیگری که فیلتر کردن تا الان؟
نه، ما واقعا چنین چیزی رو سابقه نداریم، نه در مورد اپلیکیشن‌ها. از زمانی که شاید بشه گفت اینترنت وارد ایران شد و آقایون مشغول شدن به سانسور و فیلتر کردن محتوای اینترنت، تا تا امروز هیچ مقامی چنین صحبتی نکرده بود مبنی بر این که مثلا استفاده از فلان اپلیکیشن یا فلان وبسایت دارای ایکس ظرفیت مشخص است، یک مقدار ظرفیت مشخص است و اگه از این بیشتر استفاده بشه، مثلا اینه که آب خونه شما مثلا اگه از یه مقداری بیشتر آب مصرف بکنیم بگن خب حالا اون ظرفیت رو پر کردیم دیگه نمیتونیم ما بهتون آب بدیم. این یه حرف خیلی جدیدی هست که زدن، گفتم مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستش، این مصوبه به شکل عمومی در دسترس نیست، نمیشه خوندش، احتمالاً شاید محرمانه باشه و نمیدونیم جزئیاتش چیه. این حرف خیلی جدید هستش، خیلی عجیب هستش و البته میتونم بگم که به نوعی با ساختار کلی که برای سیاست‌گذاری شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در ایران تصویر کردن همپوشانی داره، یک ساختار هستن. من فکر می‌کنم میشه در این چارچوب تحلیلشون کرد که در ادامه همون پروسه شبکه ملی اطلاعات میشه این رو از نظر سیاست‌گذاری اینترنت دیدش.
آقای رشیدی، صحبت آقای جاویدنیا مبنی بر این که برای فیلتر شدن اینستاگرام حکم قضایی صادر شده، آیا این به معنی اینه که شورای عالی فضای مجازی موافق اینستاگرام نیست و میخوان یک طرفه مثل تلگرام این کارو بکنن یا نه؟
ببینین، از نظر قانونی شورای عالی فضای مجازی نه حق این رو داره که یک محتوایی رو مسدود بکنه و نه حق این رو داره که یک محتوایی که فیلتر شده رو از اون حالت خارج بکنه. شورای عالی فضای مجازی عالی ترین نهاد سیاست‌گذاری اینترنت است، سیاست‌گذاری‌های کلان. مثلا همین مورد عجیبی که گفتن که مثلا سقف استفاده از اینستاگرام مثلا اینقدر هست. در خصوص فیلترینگ، ما در واقع نهاد قانونی که داریم و در واقع کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه هست که همین آقای جاویدنیا در واقع سرپرست و رئیس اون کارگروه هستن و خب قوه قضاییه هم طبعا به صورت یه جورایی میشه شاید خودسرانه با استفاده از ابزار قدرتی که در اختیار داره میتونه یک قاضی حکمی بده، مثل تلگرامو که فیلتر کردن، این رو هم فیلتر بکنن. منتها نکته که وجود داره این هستش که از صحبت آقای جاویدنیا اینطور برمیاد که حکم فیلترینگ اینستاگرام صادر شده اما به دلایل اجرا نمیشه، یعنی انگار که از قبل یه شبیه مثلا سال 88 که یک سری از زندانیان رو حکم بازداشتشون از قبل از اون روزی که قرار بوده جرم مرتکب بشن صادر کردن، نگه داشتن، حالا یه روزی مثلا میخوان برن اون افراد رو بازداشت بکنن.
درست.
اینجا به نظر میاد حکم قبلا صادر شده اما مخالفت‌های در درون دولت یا حالا دستگاه‌های ناظر وجود داره که هنوز این حکم قضایی به مرحله اجرا در نیامده.
آقای رشیدی، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در روی احتمال فیلترینگ اینستاگرام صحبت کرده، بخشی از این صحبت‌ها رو بشنوید، دوباره به شما برمیگردیم.
روشن کنن برای مردم و برای همه دو قطبی فیلتر یا مخالفت با فیلتر در کشور درست نکنن، بیان به صورت واقعی درست صحبت بکنن، بگن الان اینستاگرام فیلتر شد، امروز ما اختیار داریم، رفتیم از اختیارمون هم استفاده کردیم، اینستاگرام هم فیلتر کردیم، از فردا در کشور چه اتفاقی میخواد رخ بده، در زندگی مردم چه اتفاقی رخ میده، در حاکمیت کشور چه اتفاقی رخ میده، در کاهش جرایم چه اتفاقی رخ میده، در افزودن این ظرفیت به توانمندی های مثلا داخلی چه اتفاقی رخ میده، اینها رو صحبت میکنن، بالاخره جنبندی و غلا بشه. این که ما بگیم تفنگ رو بذاریم رو سر یکی شلیک بکنیم طرف میمیره، این یه واقعیتی، ولی خب حالا در واقعیت
آقای رشیدی، صحبت‌های محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات رو هم شما شنیدید، دیدگاهتون نسبت به این صحبت‌ها چیه؟
ببینید، من فکر می‌کنم که آقای جهرومی و در واقع کل مجموعه وزارت ارتباطات باید در واقع این سیاست یه بام و دو هوا رو کنار بگذارن، یا باید خیلی شفاف و روشن بیستن در مقابل این اقداماتی که از نظر من اقدامات غیرقانونی هستش و مقابله بکنن باهاش، که ابزارهای مقابله باهاش هم دارن. حتی اگه فرض بکنیم که قوه قضاییه یک قاضی داره حکمی صادر میکنه، خب طبیعتا میشه نظر با همون پروسه قضایی ایران اون حکم رو به چالش کشید، درخواست تجدید نظر داد، وزارت ارتباطات یک مجموعه بزرگی از در واقع وکلایی داره که متخصص این امور هستن، اون افراد رو میتونه ازشون استفاده بکنه، واحد حقوقی وزارت ارتباطات احکام قضایی رو به چالش بکشن. اما ما دیدیم که متاسفانه نه وزارت ارتباطات نه دولت آقای روحانی اراده لازم رو برای این کار ندارن، چرا که در مورد تلگرام هم همین اتفاق افتاد. تلگرام رو هم قوه قضاییه فیلتر کرد. تا یه مدتی آقایون ناراحت بودن و میگفتن ما راضی نیستیم، اما در عمل ما دیدیم که هیچ اقدام عملی صورت ندادن برای اینکه بخوان اون حکم قضایی رو به چالش بکشن.
آقای رشیدی
که صورت ندادن هیچی، اون وکلایی هم که رفتن شکایت کردن به اونا کمکی نکردن.
خب حالا سوال به وجود میاد که حاکمیتی که به دنبال فیلترینگ اینستاگرام، تلگرام بوده، توییتر رو فیلتر کرده، فیسبوک رو فیلتر کرده، چی به دست آورده که حالا بتونه از فیلتر کردن اینستاگرام به دست بیاره؟
ببینید این که چی به دست آوردن فکر می‌کنم واقعا خودشون باید بگن، ولی چیزی که من میتونم بگم طی این همه سال واقعا اینها دستاورد مشخصی نداشتن، به دلیل اینکه هر چیزی رو که اینا مسدود میکنن پشتر شما میبینین که یک ابزار دیگه میاد. وایبر رو فیلتر کردن، واتساپ اومد، واتساپ رو یه مدت می‌خواستن فیلتر بکنن، تلگرام اومد، تلگرام رو فیلتر کردن، مردم رفتن از اینستاگرام استفاده کردن، حالا اینستاگرام رو فیلتر کنن، مردم میرن یه چیز دیگه استفاده میکنن. این یه بازی موش و گربه ای هستش که دارن سالها با مردم بازی میکنن و خب دستاوردی برای نظام و مجموعه حاکمیت نخواهد داشت به جز اینی که پول مردم رو دارن هدر میدن بابت فیلترینگ و نمیدونم مسائلی از این دست که به وجود میارن. من فکر میکنم که باید در واقع آقای دولت آقای روحانی و وزارت ارتباطات خیلی جدیتر با این قضیه برخورد کنن، لوایحی رو به مجلس ارائه بدن برای اینکه بتونن در واقع دست قوه قضاییه رو تا حدودی محدود بکنن که همینطور هر کسی از راه رسید یک حکمی صادر نکنه و 80 میلیون آدم رو تو ایران در واقع به این
باشم. خیلی ممنون. امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت از آمریکا بود که درباره فیلتر شدن اینستاگرام که یک مقام قضایی گفته حکم قضایی در این باره صادر شده با ما صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نازنین زاغری و نرگس محمدی که در جمهوری اسلامی همچنان در زندان هستند در بیانیه مشترک اعلام کردند که در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانیشان در مرحله اول به مدت 3 روز اعتصاب قضا میکنند. بکتاش و خمسه پور گزارش میده.
در بیانیه مشترک نازنین زاغری و نرگس محمدی که تاریخ 9 دی را پای خود دارد، با اشاره به اینکه برخورداری از حق دسترسی به پزشک معالج و دارو و درمان از جمله حقوق مندرج و بدیهی در اعلامیه ها و آیین‌نامه های بین المللی و داخلی است آمده است که متاسفانه مدت هاست علی‌رغم درخواست های مکرر و مراجعاتشان به مسئولان مربوطه از آن محروم شدند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1395 به اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام و برپایی گروهی برای لغو مجازات مرگ مجموعاً به 16 سال حبس محکوم شده است. نازنین زاغری همکار بنیاد خیریه تامسون رویترز که در سال 1395 هنگام خروج از تهران دستگیر و حبس شد، قبلاً حکم بدوی وی 5 سال حبس به اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام و براندازی نرم حکومت ذکر شده بود و بعداً عنوان شد پرونده این دو تابعیتی مفتوح است و در فرصتی دیگر رسیدگی می شود. نازنین زاغری و نرگس محمدی در بیانیه خود آخرین مورد مراجعه به بهداری زندان اوین را چند ماه پیش قید کرده و معاینهشان را توسط پزشک متخصص زندان به عنوان پزشک معتمد سازمان زندانها خوانده افزودند که وی طی دستور و گزارش کتبی خواهان مراجعه اورژانسی آنها به مراکز تحت درمانشان شده است، اما مسئولان به دلایل نامعلوم مانع آن شدند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا وضعیت این کوشندگی حقوق بشر در حبس را چنین تشریح می کند.
نرگس 2 تا بیماری مهم داره، یک تو زندان گرفته اما اون پلج از بلانه، دو گومش هم آمبولی ریه هست که خطرناکه. این نیاز داره به رسیدگی ممتد پزشکا تا این بیماری کنترل بشه. به دلایل مختلف در اعزام نرگس بیمارستان مشکل ایجاد میکنه. این خودش خطرناکه. مثلا دکتر مسئول آمبولیریس یک سال اعزام نشده. تصویبات اعزام صورت بگیره. حتی تقاضای ما این بوده که مرخصی استعلاجی بودن بشه، بستری بشه تا این بیماری ها کنترل بشه. ولی اینم باش موافقت نشدن. واقعیت نیست که اینو انتقام گرفتن از زندانی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی و این رویه که اصلا با هیچ جای عدالت نمیخونه و اینو قدرت نمایی در مقابل زندانی است.
نرگس محمدی و نازنین زاغری با بیان اینکه پیشتر اعزام‌های پزشکیشان به مراکز تحت درمانشان طی دوران حبس انجام می شده است نوشتند که متاسفانه نه تنها اعزام‌های پزشکی و رسیدگی‌های اورژانسی انجام نمی شود، بلکه پیگیری‌های مستمرشان از داخل زندان، حتی امکان ملاقات با دادیار ویژه زندانیان و پیگیری‌های لاینقطع وکلایشان خارج زندان به سرانجامی نرسیده است و این مسئله را به شدت مورد اعتراض، نگرانی و تردیدهای جدی می دانند. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس:
این وضع بیماری هم قبلا وکلاش حتی به کمیسیون پزشکی بردن، درخواست رسیدگی کردن، حالا جواب گرفته نشده. ببینید این نوع بیماری نیستش که مثلا یه حالت بستری یا چیز داشته باشه. این یه بیماری یهو با آدم حمله میکنه، هم آمبولیریه تحت فشار با آدم حمله میکنه، هم تلج عضلانی با آدم حمله میکنه. این بیماری باید با دارو و مراقبت دکتر کنترل بشه. اگر نظارت دکتر قطع بشه خطرناکه، مثل سرماخوردگی یا تب داشتن نیست. باید این بیماری زیر نظر دکتر با داروی مرتب و دوره‌های دارو که مرتب میدهند کنترل بشه، درمان هم نمیشه کنترل بشه. پس باید رسیدگی و اعزام اینا صورت بگیره. اعزام صورت نگیره اینو انتقام گرفتن.
نرگس محمدی و نازنین زاغری در بیانیه مشترک خود پرسیدند جای طرح این سوال جدی وجود دارد که دارویی که تحت مراقبت پزشکان معالج تا مدت‌ها پیش برای معالجه بیمار استفاده می‌شده و اکنون به دلیل عدم اعزام و تداوم آن ناگهان قطع شده، تهدیدی جدی برای سلامت و حتی بقای آنها نیست؟ چون این شیوه‌ای آیا مطابق قوانین و رفتار انسانی است؟ نازنین زاغری و نرگس محمدی در پایان بیانیه‌شان این شیوه را غیرقانونی، غیرانسانی و غیر شرعی خوانده، با اعلام یک اعتصاب قضایی اعتراضی 3 روزه از 24 تا 26 دی هشدار دادند در صورت عدم رسیدگی فوری مسئولان دست به اعتراض‌های بعدی خواهند زد که تبعات آن را متوجه مسئولان نظام جمهوری اسلامی خواندند. همسر نازنین زاغری ریچارد رتکلیف به تازگی در گفتگو با یک روزنامه بریتانیایی اظهار داشته است اخیراً توده‌هایی در سینه همسرش شناسایی شده که برای تشخیص صحیح و به موقع به معاینات دقیق پزشکی نیاز است که مسئولان تاکنون مانع از آن شدند. نرگس محمدی در دوران حبس خود طی سالهای اخیر به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده و از حق دسترسی به پزشک و آزمایش‌های پزشکی محروم بوده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو بشنوید که جواد کریمی قدوسی از نمایندگان اصولگرا بعد از آنکه در شهریور ما با پخش مستندی در مجلس بعضی از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را به جاسوسی متهم کرد، حالا با شکایت وزارت اطلاعات روبرو شده. به گفته علیرضا رحیمی نماینده مجلس، وزارت اطلاعات آقای کریمی قدوسی را به پخش محتوای محرمانه و مطالب خلاف واقع متهم کرده. نوشین سید حسینی در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس در آلمان ابتدا پرسیده هدف از محتوای محرمانه در شکایت وزارت اطلاعات چیست؟
در صحبت‌های آقای رحیمی به صورت دقیق اشاره نشده به این موضوع، اما در جلساتی که قبلاً سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این فیلم رو برای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نمایش داده بود، اعلام شده بود که این فیلم محرمانه هست و قاعدتا اشاره وزارت اطلاعات هم به این هست که خود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم از جهت این فیلم رو محرمانه میدونسته، هرچند که به هر حال ممکنه که خود این سازمان این فیلم رو در اختیار آقای کریم قدوسی قرار داده باشه. از سوی دیگه به هر حال فیلمی که پخش شده قاعدتا به جزئیاتی از موضوع مذاکرات اتمی و بحث‌های مربوط به هیئت مذاکره اتمی اشاره کرده که اون بخش‌ها از نظر وزارت اطلاعات میتونه محرمانه تلقی بشه.
جواد کریمی قدوسی از جمله کسانی که متهم به جاسوسی کرده عبدالرسول دوری اصفهانی هست. آقای دوری اصفهانی مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود، ولی بین سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که آقای دوری اصفهانی رو متهم به جاسوسی کرده و وزارت اطلاعات که اتهام جاسوسی آقای اصفهانی رو رد کرده اختلاف نظر وجود داره. چرا؟
البته این تنها پرونده ای نیست که اختلاف نظر بین این دو سازمان وجود داره و پرونده محیط زیستی ها هم از جمله پرونده های مشهوری هست که درگیری بین این دو سازمان اطلاعاتی وجود داره. از جهتی وزارت اطلاعات اعلام میکنه که بر اساس قانون خودش و قوانین دیگر این وزارتخونه تنها مرجع قانونی برای تشخیص موضوع جاسوسی هست، اما به هر حال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم به اجازه هایی که به هر حال این نهاد از رهبر جمهوری اسلامی گرفته استناد میکنه و در این موضوع چون بخشی از موضوع به خود دولت برمیگرده، وزارت اطلاعات قاعدتا از ساختار کلی دولت دفاع میکنه و هیئت مذاکره اتمی هم از آقای دوری اصفهانی حمایت میکنه و اگر به هر حال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اسناد معتبری داشت بعید بود که هیئت مذاکره کننده اتمی ریسک رو بپذیرن که بخوان از آقای دوری اصفهانی حمایت بکنن، ولی به هر حال همچنان این درگیری وجود داره و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در نهایت کار خودش رو انجام میده و وزارت اطلاعات نمیتونه مانع اقدامات این سازمان بشه.
با توجه به شکایات قبلی که از طرف دولت و نهادهای دیگه علیه آقای کریمی قدوسی طرح شده و با توجه به شکایت کنونی وزارت اطلاعات از جواد کریمی قدوسی، به نظر شما سرنوشت این شکایات به کجا خواهد کشید؟
مجموع شکایت هایی که به هر حال نهادهای دولتی به خصوص نهاد ریاست جمهوری و افراد مختلف از جمله آقای بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کردن بیش از 10 شکایت هست که به جز شکایت هایی که به نوعی خود طرف دیگر از اصولگرایان بوده، به طور مثال پرونده آقای بروجردی، هیچ گزارش منتشر نشده که اون شکایت ها در نهایت به صدور حکم علیه آقای کریمی قدوسی منجر شده باشه و اگر به هر حال حکم هایی هم صادر شده باشه حکم هایی مانند جریمه بوده. به هر حال آقای کریمی قدوسی مواضعشون و اقداماتشون نشون داده که به نوعی سخنگوی غیر رسمی سپاه پاسداران در مجلس محسوب میشن و از سوی این نهاد و همینطور حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم حمایت میشن و از این جهت بعیده که به هر حال این شکایت ها به نتیجه جدی منجر بشه.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که مرزبانان فرانسه و بریتانیا در تلاشند از حرکت پناهجویان ایرانی، افغان و سوری از راه آبی کانال مانش به سوی بریتانیا جلوگیری کنند، تردد این گونه پناهجویان از این مسیر پرمخاطره همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در همین زمین از شهرام میریان.
کانال مانش در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا قرار دارد و برای گذر از آن و رسیدن به بندر دوور در جنوب شرقی بریتانیا پناهجویان میبایستی یک مسیر 34 کیلومتری را پشت سر بگذارند. این راه آبی از اوائل آبان ماه امسال به ویژه مورد توجه پناهجویان ایرانی قرار گرفته و به گزارش وزارت کشور بریتانیا از آغاز سال گذشته 2018 میلادی تا پایان ماه دهمش تنها 105 پناهجوی ایرانی، افغان و سوری از راه آبی کانال مانش در شمال فرانسه خود را با قایق به سواحل بریتانیا رساندند. از دو ماه پیش به این سو، اما این حرکت شتاب بیشتری به خود گرفته و بر پایه آمار وزارت کشور بریتانیا 434 پناهجوی اکثراً ایرانی خود را تا کنون به بریتانیا رساندند. در این میان طی همین مدت نیز از حرکت نزدیک به 230 پناهجو از ایران، افغانستان و سوریه برای ورود به آبراهی مانش جلوگیری شده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، هرچند شمار پناهجویانی که از این مسیر تا کنون وارد بریتانیا شدند چندان بالا نیست، ولی افزایش شمار پناهجویان موسوم به قایقی و یا آبی مقام‌های دولتی بریتانیا را نگران کرده. گفته می شود با توجه به فصل زمستان و از سردی آب کانال مانش، اگر جلوی ورود پناهجویان از مبدأ یعنی از همین آبراهه گرفته نشود، این حرکت می تواند بدل به یک بحران شود. برای جلوگیری از بحران احتمالی، وزیران کشور فرانسه و بریتانیا موافقت کردند ضمن گسترش دامنه گهیزنی مشترک ماموران مرزی خود در آبهای کانال مانش علیه قاچاقچیان انسان هم وارد عمل شوند. بر پایه این تصمیم، سه کشتی بریتانیایی که پیش از این در آبهای کانال مانش سرگرم گهیزنی بودند، دو کشتی دیگر نیز از دریای مدیترانه به این سه کشتی در شمال فرانسه پیوستند. به گفته وزیر کشور بریتانیا ساجد جاوید، هدف از گسیل این شناورها جلوگیری از تلفات انسانی است. وی در این حال تاکید کرده پناهجویانی که از شمال فرانسه سر از بریتانیا درآورند نمیتوانند در این کشور بمانند. با توجه به این اقدامات پیشگیرانه، روز سه‌شنبه اول ژانویه نیز شماری از پناهجویان ایرانی که گفته می شود حداقل 12 نفر بوده اند وارد سواحل بریتانیا شدند. سوای این، در شب تحویل سال نو 2019 میلادی، یعنی در شامگاه دوشنبه این هفته هم، به گزارش خبرگزاری فرانسه، 14 پناهجو که ملیت آنها اعلام نشده تلاش کردند یک قایق ماهیگیری در سواحل شمال فرانسه را برای رساندن خود به بریتانیا بربایند، ولی به دام ماموران مرزی افتادند. از طرفی یک روزنامه فرانسوی شمار ربایندگان این قایق را 17 نفر ذکر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا انتهای مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی صحنه رو هم خواهید شنید، اما فعلا گزارش ورزشی رو بشنوید از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در پایان اردوی دو هفتگی خود در قطر روز چهارشنبه این کشور را ترک گفت و از طریق کیش وارد ابوظبی شد تا خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که دو روز دیگر 15 دی ماه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود آماده کند. تیم ملی فوتبال ایران در جدول فیفا تیم شماره یک آسیا به شمار می‌رود و روز دوشنبه در نخستین گام به مصاف تیم یمن خواهد رفت. ایران که 8 سال است زیر نظر کیروش سرمربی پرتغالی در مسابقات گوناگون شرکت می کند، در این دوره از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا یکی از مدعیان جدی قهرمانی به شمار می رود. تیم ملی ایران بعد از انقلاب اسلامی به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست نیافته، ولی از دیدگاه برخی از کارشناسان احتمال دارد در این جام به مقام قهرمانی برسد. حسین فرکی، مربی سابق تیم ملی ایران، یکی از این کارشناسان است.
پای ریزی که از جام ملت‌های دوره قبل 2015 انجام شده در آسیا و تیم ما شکل گرفت تا جام جهانی رفت و امروز 8 ساله که آقای برانکو، آقای کیروش سرمربی تیم ملی هست، به جرات میتونم بگم که تیم ملی ما شایستگی قهرمان شدن رو داره.
این در حالی است که برخی از خبرگزاری‌های جهان از 4 کشور ایران، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا به عنوان مدعیان فتح جام نام می‌برند، که البته عربستان، قطر، عراق و همچنین امارات میزبان را هم می‌توان از مدعیان حضور در نیمه نهایی نام برد. ایران بعد از بازی روز دوشنبه با یمن، 2 بازی دیگر در مرحله گروهی با ویتنام و عراق دارد. 24 کشور در 6 گروه بازی‌های مقدماتی را برگزار می‌کنند. در ایران لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور هفته 16 خود را با 6 مسابقه روز چهارشنبه آغاز کرد که یکی از آنها به دنبال درگیری بین دو طرف ناتمام ماند. آخرین بازی این هفته در شهر مشهد میان پیام خراسان و خاتم اردکان بود که در شرایطی که دو تیم در 4 گیم 2-2 مساوی شده و کار به گیم پنجم کشیده بود، اختلاف و درگیری میان دو طرف بالا گرفت و اعتراض به داوری به قدری بود که مسابقه نیمه تمام ماند. اما در 5 بازی دیگر تیم‌های والیبال گنبد، کاله مازندران، شهرداری ورامین، پیکان تهران و سایپای تهران پیروز میدان بودند. شهرداری ورامین و پیکان تهران همچنان تیم‌های اول و دومند. و در انگلیس که فوتبال باشگاهی در ایام سال نو میلادی هم تعطیل بردار نیست، ساعتی پیش هفته 21 خود را با 6 مسابقه پیگیری کرده که هم اکنون ادامه دارد. اما مهمترین بازی هفته را پنجشنبه تیم‌های اول و سوم جدول لیورپول و منچستر سیتی در منچستر برگزار خواهند کرد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته نامه فوق‌العاده‌ای رو از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دریافت کرده. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در انتهای مجله امشب برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید از بابک غفوری آذر. قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، 333 شماره مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بهانه حاشیه‌های پیش آمده برای پخش تلویزیونی فیلم قلاده‌های طلا، حضور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در سینمای ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نمایش دوباره فیلم قلاده‌های طلا از تلویزیون رسمی ایران در هفته گذشته باعث طرح مسائل مختلفی شد. این فیلم به کارگردانی ابوالقاسم طالبی 2 سال پس از حوادث سال 88 با حمایت کامل نهادهای حکومتی ساخته شد و روایتی مطابق نظر حاکمیت از حوادث سال 88 را نشان می‌دهد. با آنکه حدود 7 سال از ساخت و نمایش چند باره این فیلم می‌گذرد، اما نمایش اخیر آن از تلویزیون به مناسبت سالگرد راهپیمایی حکومتی نهدی با یک واکنش غیرمنتظره روبرو شد. خبرگزاری ایسنا گفتگوی کوتاهی با فردی که یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات معرفی شده بود منتشر کرد که در آن این مقام با انتقاد از نمایش فیلم قلاده‌های طلا آن را سراسر دروغ پردازی و مشهون از تهمت‌های ناروا به مجموعه وزارت اطلاعات دانسته بود. در فیلم قلاده‌های طلا یکی از مدیران بلندپایه وزارت اطلاعات مأمور نفوذی سازمان‌های اطلاعاتی خارجی معرفی می‌شود و احتمالاً همین نکته مورد انتقاد مقام وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
کی بهت خبر داد؟ سفارت یا دبی؟
شاید هم ترکیه.
مسلماً خودت که باهاش در ارتباط نیستی، چون ریسکش خیلی بالاست.
به هر حال نفوذی به این مهمی رو نمیان به کسی که تو خطر دستگیری واس کنن. می‌گن؟
دیوونه شدی باز داری پرت و پلا می‌گی.
از پشت که زدی تو سرم ساسان دیده بودتت، منتها شک داشت.
در گفتگوی منتشر شده از قول مقام آگاه در وزارت اطلاعات گفته شده است که ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم از پرسنل این وزارتخانه بوده که به گفته این مقام از این وزارتخانه منفصل شده است. این برای نخستین بار است که وزارت اطلاعات هم از ساخت فیلم قلاده‌های طلا انتقاد می‌کند و هم از عضویت رسمی یکی از کارگردانان سینمای ایران در مجموعه نیروهایش خبر می‌دهد. آقای طالبی از اوایل دهه 70 شمسی به عنوان مشاور کارگردان وارد سینما شد و نخستین فیلمش را سال 1374 با نام ویرانگر ساخت. فیلم‌های بعدی او آثاری با مضامین مورد توجه حاکمیت بودند. اعلام عضویت رسمی‌اش در وزارت اطلاعات بار دیگر موضوع توجه این وزارتخانه به سینما طی دهه‌های اخیر را مطرح کرد. موضوعی که به ویژه در دهه 70 با ورود طیفی از نیروهای رسمی نهادهای اطلاعاتی به سینما و همچنین تلاش برای تاثیرگذاری بر مضامین فیلمسازان قدیمی و صاحب دیدگاه آغاز شد. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره این جریان و علاقه نهادهای اطلاعاتی به سینما چنین میگوید:
باید برگردیم به یک تاریخچه‌ای که ببینیم که این از کجاها شروع میشه. از زمانی که انقلاب اتفاق میفته، از روزهای اول انقلاب در واقع میخواد ارزش‌هاش رو به مردم شکل منتقل بکنه و همیشه هر نوع حکومت‌ها این شکلی فکر کردن که سینما راه حل مناسبی برای اینکه تأثیر بسزایی داره و مردم بیشتر از بقیه هنرها باهاش در ارتباطن. در نتیجه همیشه تمرکز کردن روی سینما و از روزهای اول انقلاب سعی کردن که به شکل‌های مختلف عوامل خودشون رو به عنوان فیلمساز و دستندرکار و تهیه کننده و غیره و زالک بفرستند و سینما رو به شکلی هدایت بکنن. حالا این بعدتر در دهه 70 به پیدا کردید جنبش از جهت تجاری بود، یعنی خب یه آدمایی که خب دستی در قدرت داشتن سعی کردن از طریق سینما پول در بیارن و خب موفق هم شدن و به صورت تهیه کننده، کارگردان و غیره و زالک. و دسته دوم از جهت فرهنگی و سیاسی بود که خب دیگه قصه خیلی معروفش سعید امامیه که خب بیضایی و کیمیایی رو برد عملا در هتل و اونجا ازشون خواست که براش رسما فیلم بسازن و اتفاقهای بعدی که افتاد. من فکر میکنم که سینمای ایران بیش از هر سینمای دیگه تحت تاثیر اینجور نیروها بوده. یعنی حتی شما نگاه بکنین در شوروی سابق چنین اتفاقاتی انقدری که در سینما ایران افتاده هیچ وقت نیفتاده. یعنی سینما ایران به شکلی سینمای ویژه‌ای در این زمینه که همیشه آدمای قدرتمند سیاسی و اطلاعاتی خواستن توش نفوذ بکنن، تاثیر بذارن، پول در بیارن و روی مردم به شکل‌های مختلف تاثیر بذارن که نمونهش هم فیلم قلاده‌های طلاست.
حضور و فعالیت نهادهای امنیتی و نظامی در سینما ایران طی سال‌های اخیر با فعال شدن نهادهای متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کار فیلمسازی شکل آشکارتری به خود گرفته است. سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران، تولیدکننده چند فیلم مهم و پرخرج دو سال اخیر سینمای ایران از جمله به وقت شام و تنگه ابو غریب بوده است. به جز سازمان اوج، در سالهای اخیر برخی فیلم‌های دیگر با مضامینی مورد علاقه نهادهای حاکمیتی و اطلاعاتی تولید شدند که برخی منابع از تولید آنها با مشارکت کارشناسان اطلاعاتی خبر می‌دهند. محمد عبدی، تحولات سالهای اخیر در حضور و مشارکت نهادهای امنیتی و نظامی در سینما را چنین شرح می‌دهد:
حالا می‌بینیم که شرکت‌هایی که رسماً خودشون هم میگن که مرتبط و متعلق به سپاه پاسداران هستند، دارن در فیلم‌ها سرمایه‌گذاری بسیار کلان می‌کنن و فیلم‌های خیلی پرخرجی می‌سازن و این فیلم‌ها رسماً هم جایزه می‌بره در جشنواره فجر و غیره و زالک. این حضور میشه گفت که از یک طرف دیگه‌ای حضور رسمی‌تر و پررنگ‌تری شده. یعنی اگه قبلاً تو آدم‌های نظامی اطلاعات خودشون رو قایم می‌کردن پشت فیلم‌ها و نمیگفتن که ما در واقع تعلق داریم به وزارت اطلاعات یا سپاه یا غیره، الان این اتفاق افتاده که این آدما رسما با اسم و رسم سپاه پاسداران و غیره و زالک دارن فیلم میسازن و سعی میکنن که هم بازده مالی داشته باشه برای خودشون و هم تاثیر فرهنگی و سیاسی بگذارن.
به دنبال انتشار گفتگوی انتقادی مقام اطلاعاتی با خبرگزاری ایسنا، ابوالقاسم طالبی با انتشار چند پیام در حساب توییترش گفت برخلاف انتقادهای مطرح شده، دفتر رهبر جمهوری اسلامی رضایت آیت الله خامنه ای از پخش دوباره قلاده‌های طلا را به او اطلاع داده است. بر این اساس اختلاف نظر درباره محصولات سینمایی ساخته شده از سوی سینماگران نزدیک به حاکمیت در میان بخش‌های مختلف آن آشکار می‌شود. در اکران سینماهای ایران روند کاهش استقبال تماشاگران از فیلم‌های در حال نمایش ادامه پیدا کرده است، آنچنان که محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از افت 40% فروش فیلم‌های سینمایی طی یک ماه اخیر نسبت به ماه قبل از آن خبر داده و با ابراز تعجب و نگرانی از این اتفاق خواسته که بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا در سالن‌های سینما پخش شود. کاهش استقبال تماشاگران از سینماها به ویژه برای چند فیلم تازه اکران شده اخیر که سازندگانشان امید به فروش بالا برای آنها داشتند محسوس‌تر است. مهمترین آنها کمدی سیاسی مارموز ساخته کمال تبریزی است که مضمونی در انتقاد از عملکرد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران دارد. این فیلم با بازی حامد بهداد پس از گذشت 3 هفته از اکرانش کمتر از 4 میلیارد تومان فروش داشته است.
آزاده. بشینید آقا، بشینید، اجازه بدید حرف بنده تموم شه. شما مگر نماینده همین مردم در همین مجلس نیستید؟
نمایندگان محترم، خواهش می‌کنم بنشینید. آقای صمدی، شما خواهشاً یک مقدار رعایت بفرمایید.
شما اگر از نیت بنده خبر داشتید، شما رو میگم آقای آزاده.
هفته گذشته یک فیلم دیگر نیز به جدول نمایش سینماها اضافه شد. این فیلم اتاق تاریک نام دارد و ساخته روح الله حجازی است. آقای حجازی سابقه ساخت فیلم‌هایی چون زندگی مشترک آقای محمودی و بانو و مرگ ماهی را دارد و در فیلم تازه‌اش موضوع آزار و تجاوز جنسی کودکان را دستمایه کارش قرار داده است. ساعده سهیلی و ساره بیات بازیگران اصلی این فیلم هستند.
اما شما خوبی نیستن؟
اما شما خوشگل نیستن که اصلا دلم
بزن بترسن چون ترسنک
اگه یکی کلارم بینه ای به
چه خواست ببینه حتما من بی بابا بکنم
بچه هم بهم گفته بعدن شکل میده.
هفته گذشته همچنین فهرست فیلم‌های پذیرفته شده در بخش نگاه نوی جشنواره فیلم فجر اعلام شد. این بخش به نمایش ساخته‌های اول فیلمسازان اختصاص دارد. با این همه حضور دو فیلم که ساخته دوم بلند سازندگانشان محسوب می‌شود با اعتراض‌های همراه بوده است. این دو فیلم حمال طلا ساخته تورج اصلانی و یلدا ساخته مسعود بخشی هستند. هر دوی این سینماگران پیشتر سابقه ساخت فیلم بلند دارند. از جمله فیلم یک خانواده محترم ساخته اول مسعود بخشی به دلیل مضمون انتقادیش درباره فساد حکومتی در ایران خبرساز و نمایشش توقیف شده بود. مسئولان جشنواره فجر گفتند که چون دو فیلم اول این سینماگران پروانه ساخت نداشتند پس فیلم اول محسوب نمی شود. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده و شماره دیگر، ایام بکنم.